بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول 5.12.86.
ابدی نستعین انه خیر ناصر الزمان. بحث این بود که اگر علم بر موضوع دلیل اخذ بشه، معمولا ظهور در موضوعیت نداره و ازش طریقیت فهمیده میشه. این کلام کلامی هست که در عبارتهای آقایون زیاد تکرار میشه در مورد عناوین طریقی مثل علم و رؤیت و امثال این. به یک سری نتیجگی هایی هم ازش شده. ما عرض کردیم که مفاد این دلیل، اون معنای معقولی که داره، اون اینه که در واقع اگر گفتیم زا علمت به عدالت زیدن فقطده به، نسبت به این حکمی که در این جمله ذکر شده علم موضوعیت داره، ولی ما از این جمله درک میکنیم که یک حکم دیگری وجود داره که علم نسبت به اون حکم جنبه طریقیت داره، اون حکم غیر مذکور. یعنی در واقع واقع قضیه این هست که در اینجور موارد حکم ظهور در اینکه حکم واقعی رو میخواد بیان کنه نداره و در واقع ظهور محمول در حکم واقعی ازش رفعیت میشه، نه ظهور موضوع در موضوعیتش. وقتی ظهور محمول در تعرض به حکم واقعی ازش رفعیت شد به حکم ظاهری و حکم در مقام اجرا به اصطلاح ناظر شد، در نتیجه کشف میکنیم یک حکم واقعی بوده که این قطع سبب تنجیز او شده، سبب فعلیت او شده. اینجا بس نیست، یه عبارتی دیروز بعضی از دوستان اشاره کردن، به خاطر اون نیاز میبینم یه توضیح اینجا عرض بکنم. ببینید، وقتی که شارع میاد خمر رو حرام میکنه، میگه الخمر رو حرام، قطع نسبت به این حکم جنبه طریقیت داره. یعنی شارع در موضوع حکم واقعیش به حرمت قطع رو عقص نکرد، ولی موضوع حکم عقل به لزوم امتثال و آن چیزی که در تحریک عقلی عبد مؤثره در او قطع دخالت داره. یعنی موضوع حکم واقعی تحققش در صبح واقع به نفسه منشأ تحریک عبد نمیشه، عبد باید به صغرای حکم و کبرای حکم علم پیدا کنه تا او رو تحریک کنه. تحریک عقلی معلول علم به موضوع و حکم هست. البته اگر حکم اهمیتش خیلی شدید باشه، ممکنه در درس احتمال و شک هم محرکیت برای عقل داشته باشه. این که محرکیت اون حکم واقعی مقصور است به صورت علم یا در صورت شک و احتمال هم محرکیت داره، متوقف هست بر میزان اهتمام مکلف و قانونگذار به اون حکم واقعی. اگر اهتمامش اون حکم واقعی خیلی زیاد باشه، قهرن در صورت شک هم حکم رو تعمیم میده و اگر خیلی زیاد نباشه حکم تعمیم پیدا نمی کنه. همچنان که تحریک در مطلوبات واقعی هم این چنینه. من نسبت به پول علاقه دارم، یه موقعی احساس میکنم تو این معامله پول هست، یقینا خب طبیعتا تحریک میشم این معامله رو انجام بدم. یه موقع از احتمال سوداوری هست، اون احتمال در صورتی هست که میزان اهمیت اون پول برای من خیلی زیاد باشه که احتمالش هم منو تحریک کنه. به هر حال احتمال تحریکش تابع اون اهمیت اون مطلوب واقعی است. علیه تقدیر گاهی اوقات بحث این هست، گاهی اوقات علمی که در موضوع اخذ میشه در یک لسان دلیل در واقع ناظر به مرحله تحریک عقلی است. فرض کنید من میگم علم تو به ان هازا خمر و الخمر محرم فاجتنبت، از حالت نفسانی خودم دارم گزارش میدم، میگم علم پیدا کردم که این حکم حرمت خمر صغرا و کبراش محقق است، پس بنابراین اجتناب کردم. یعنی در واقع ناظر به مقام تحریک عقلی است. گاهی اوقات در جایی هم به صورت امری هم باشه، گاهی اوقات ناظر به همون مقام تحریک عقلی است. اگر اینجا مفهوم داشته باشه، که خیلی وقت جمله شرطی مفهوم داشت داره، لااقل مفهوم فعل جمله داره، اذا علمت به حرمت شیئن، یا اذا اینجوری تعبیر بکنیم اذا علمت به خمریت شیئن یا اذا علمت به حرمت شیئن، هر کدوم باشه، علم نسبت صغرا یا کبرا، فاجتنبه. خب اینجا در واقع اگر مفهوم داشته باشه معناش این هست که اولا دو مطلب استفاده میشه، یعنی یک حکم واقعی وجود داره که اون حکم واقعی درش علم دخالت نداره، یه حکم ظاهری وجود داره که درش علم دخالت داره. معنیش اینه که اون مصلحت حکم واقعی در حدی نیست که شارع در ظرف شک هم او رو واجب الاجتناب دانسته باشه. در ظرف شک دیگه این حکم ثابت نیست، پس بنابراین حکم ظاهری فقط در صورت علمه. معنی مفهوم طبیعتاً این میشه. پس بنابراین نسبت به این حکم ظاهری که دلیل متعرضش هست و فرض این هست که جمله ما مفهوم داره، علم تمام الموضوع و شک هم جایگزینش هم نمیشه، موضوع منحصر است، هیچ چیز دیگه هم. فرض اگه فرض مفهوم کردیم، معنای فرض مفهوم این هست. پس بنابراین طریقیت نسبت به حکمی که در این دلیل اخذ شده نیست، طریقیت نسبت به حکم دیگری هست که مدلول التزامی این جمله ماست. حالا اینو داشته باشید. حالا بیاییم تو مثالی که مرحوم آقای خویی مطرح کرده. مرحوم آقای خویی تو اون بحث رجالی وثاقت مشایخ نجاشی، از این عبارت نجاشی که من حالا به صورت ساده شدهش رو اینجوری بیان میکنم، رأیتو مثلا اول مفضل شیبانی ضعیفن فاجتنبته فلم ارفعه، رأیته ضعیفاً، ایشون میگه این رأیته جنبه طریقیت داره نه جنبه موضوعیت. این معنیش چیه جنبه طریقیت داره؟ یعنی این اجتنابی که نجاشی انجام گرفته، این اجتناب معلول علم به ضعف نیست، نه این اشتباس، اگه مراد این باشه این اشتباس، نه علم به ضعف سبب این اجتناب شده. این معنیش این هست که نجاشی نسبت به ضعف واقعی بغض داره، یعنی ضعیف بودن واقعی مبغوض نجاشی. خب این مبغوض واقعی اگر علم به مبغوض وجود داشته باشه حتما انسان رو تحریک میکنه، علم به مبغوض انسان رو تحریک میکنه، اما حالا شک که در این مبغوض داره تحریک میکنه یا تحریک نمیکنه، از این عبارت در نمیاد که اگر شکم میکردم در ضعف اجتناب میکردم، روایت میکردم یا روایت نمیکردم، این در نمیاد. ممکنه در صورت شک روایت میکردم، چون من اون مبغوضم به اون حدی از اهمیت نیست که در صورت شک هم نسبت به او احتیاط کنم. ممکنه نه، در صورت شک هم احتیاط کنم. پس بنابراین این قضیه نسبت به این که رفتار نجاشی در فرض شک در عدالت و ضعف چیز سکوت داره، از این عبارت چیزی در نمیارد. اگر فرض کنیم که اون مبنایی که مرحوم آقای خویی به قدما نسبت میدن که قدما اصالت العداله ای بودن، این منافات با این عبارت نجاشی هم نداره. نجاشی میگه من او رو ضعیف دیدم پس اجتناب کردم. ممکنه اگر ضعیف نمیدیدم و شک میکردم، تردید میکردم، به خاطر اصالت العداله ازش اجتناب نمیکردم و روایت میکردم. مرحوم آقای خویی میگه که این علم طریقیت داره. علم که طریقیت داره، کنه معنای طریقیت اینجور از عبارتیشون در میاد، کنه این میشه، میگه کان از ضعیفن فلم اردن. ایشون میگه وقتی بین ضعیف و عادل واقعی فرد سوم وجود نداره، زده این هستن که ثالث نداره. این میگه که چون ضعیف بود ازش روایت نکردم، پس معناش این است که هر کی روایت کردم ضعیف نیست. ضعیف که نیست، یعنی عادله دیگه. ضعیف نبودن
من
نه لازمش لازمه فای تفریعی نه دیگه. اگر قرار باشه چه ضعیف باشه چه ثقه باشه روایت نکنم، این که فای تفریعی
بودن اون به صرف طریقی
بوده. میگه اگه تن نه، اگه طریقی نباشه بین معلوم الضعف و معلوم الوثاقه فرد ثالث وجود داره، مشکوک الحال. ایشون میگه که ما چون طریقی هست پس بنابراین ضعف واقعی موضوع هست. میگه این ضعیف هست پس روایت نکردم، یعنی که آن کسی که من روایت میکنم صفت ضعف رو نداره. اگه صفت ضعف رو نداشته باشه پس باید ثقه باشه دیگه. این تقریبی هست که مرحوم آقای خویی ذکر کرده. ما عرضمون این بود که اینجا شما علم اصلا هیچ کار است؟ علم بود بود و نبودش یکیه؟ نه این نیست. این اجتنابی که اینجا، عدم روایتی که اینجا هست، به مقام ناظر به مقام اجرا و فعلیت اون مبغوض من داره. یعنی میگه چون من از ضعیف بدم میاد پس این آقا هم که ضعیف دانستم پس از این اجتناب کردم. میزان تحریک مبغوضات واقعی در فرض علم قطعی است، ولی در ظرف شک بستگی داره به اهتمامی که به اون امر واقعی داره. ما میزان اهمیت ضعف در نزد نجاشی که نمیدونیم، فقط همین عبارت داریم، از این عبارت چیزی در نمیاد. اگه خارجاً میدونستیم که نجاشی نسبت به ضعیف خیلی اهتمام داشت، خب همون دلیل بود برای اینکه در مشکوک الحال روایت نمیکرد. یه احتیاج نداشت که به این عبارت تمسک کنه، از این عبارت چیزی در نمیاد و امثال. علاوه بر این یه نکته دیگه است که بعد اشاره میکنم. خب اینجا یه نکته ممکنه شما بگید که اگر شما اساسا ظهور ادله‌ای که علم در موضوعش اخذ شده در تعرض به حکم واقعی رو منکرید، اساسا این مثالایی که شما در این بحث میخواید بزنید از محل کلام خارج میشه. خب دو تا جمله بود ما داشتیم جمع میکردیم، میگفتیم یکیشو به حکم طریقی حمل میکنیم. چی بود؟ یه جمله این بود که اذا کان الامام عادلا فقد به، اذا کان الامام عادلا جاز الاقتداء به. درست. دلیل دوم این بود اذا علم به عدالت الامام جاز الاقتداء به. خب شما میگید که چون در دلیل دوم علم اخذ شده پس بنابراین جزای شما حکم ظاهری است، حکم فعلی است. خب بنابراین فقتد بهی که در دلیل دوم هست با فقتد به در دلیل اول یکی نیستن، دوتان اصلا ظهور ابتداءن نداره در اینکه یکی هستن. پس بنابراین از موضوع کلام اذا تعدد شرط و تعدل جزا خارج میشه. موضوع تعدد شرط و تعدل جزا اینه اگر به حسب ظاهر دلیل شرط متعدد بود جزا واحد بود چی کار بکنیم؟ حالا ممکنه نتیجتاً ما نتیجه بگیریم شرط دیگه متعدد نیست، شرط واحد کنیم. اون بعد از جمع عرفی خب این موضوع ممکن از بین بره، ولی قبل از جمع عرفی قبل از ذاتن باید ظهور داشته باشه در تعدد شرط و اتحاد جزا، این دو تا قید باید باشه. پس بنابراین شما اصل این رو اگر میخواید انکار کنید که جملاتی که درش علم عقد شده ظهور در طریقیت داره، معنا هم این شکلی قرار شد باشه، ظهور در طریقیت داره، یعنی محمول شما حکم واقعی نیست، محمول شما حکم ظاهریه. خب بس بنابراین کنه جمله شما این میشه، میگه در عدالت زید، عدالت زید موضوع حکم واقعی است، علم به عدالت زید موضوع حکم ظاهری است. اصلا تنافی ندارن، تنافی بدوی هم ندارن، هیچ گونه نکته ای در این وسط نیست که اصلا داخل این بحثای عدالت تعدل شد و تعدل جزا بشه. در پاسخ عرض میکنیم که اولا این نکته ای که آقایون مطرح میکنن که عدالت تعدل شد و تعدل جزا، این آقایون مطرح میکنن که ادله ای که درش علم اخذ شده ظهور در طریقیت داره، این دائمی نیست، این به تناسبات حکم و موضوعه، و الا این شکلی نیست که هر جایی که ما علم رو دیدیم این علم رو حمله به موضوعیت نکنیم. فرض کنید در روایات هست که روایات هست که اذا علمت ان الحق للمدعي فاحكم به، در ادله جواز قضا يجوز القضاء عند علم القاضي بالحكم. این مسئله علم قاضی در جواز قضا، در جواز افتا، اینجاها علم موضوع، این شکلی نیست که همیشه علم باید جنبه طریقیت داشته باشه، نه اصلا. جواز قضا، جواز افتا، جواز نسبت شیء به شارع، اینها یک سری موضوعاتی هستند که اصلا در این موارد هیچ گونه ظهوری نداره در اینکه علم طریق باشه. هیچ کشف خلاف شد، معنیش اینه که اگر طرف احتمال میده قاضی، خب اون بعد از اون حکمش صحیح بوده، بعد از اون حکم نقض میشه، یعنی بقاءن. نه 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 نه، طریقیت معنیش اینه که از اول اصلا حکم باطل بوده، از اول حکم باطل بوده، نه از این به بعد مثلا نقض میشه. نه حکم قاضی، نه نمای بحث دیگه است، حکم قاضی جواز صحت حکم، نه نسبت به اون ترتیب آثار واقع که واقع موضوعه، نسبت به جواز حکم قاضی، اون بعدن هم حکم قاضی جایز بوده، حکم نه ترتیب رد نداره، یعنی این شکلی بعد از اینکه قاضی اشتباه کرده کشف نمیشه که حکمش محرم بوده، حکمش حلال بوده، ولی بخاطر ندونسته حلال بوده. نه 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 نه، معنیش اینه که شما اگه نمازی خوندید اون صحت نمازتون باطل بوده، خیال میکردید صحیحه، اگر جایی که چی؟ وقتی به اون مسئله تون اون بحثات اصلا پاشو وسط نکشید، اگر علم موضوعیت داشته باشه واقعا صحیحه، ولی اگر علم موضوعیت داشته باشه که اتفاقا در عدالت هم همینجوره، اتفاقا در عدالت همینه، اذا علمت به عدالت زیدن فقطده به موضوع که واقعی اصلا، یعنی اگر شما علم پیدا کردید بعدن کشف خلاف شد اعاده لازم نیست، اون علم تمام الموضوع هست و امثال اینها، اون به اون سبکی که ما به اون نحو جمع کردن درست نیست. حالا یه توضیح عرض میکنم که اون یک جور دیگه‌ای ممکنه ما این رو جمع بکنیم، همینو میخوام عرض کنم، میخوام بگم که اگر فرض کنید غالب هم طریقیت داشته باشه، غالب هم طریقیت داشته باشه، مواردی که ظهور بدوی دلیل در طریقی در موضوعیته، به خاطر تناسب تو که موضوع جوری است که میتونه موضوعیت داشته باشه، تناسب داره با این که موضوعیت داشته باشه، در این جور موارد هم یه جمع این هست که با وجودی که تناسب داره که موضوعیت داشته باشه ما جمع کنیم. بحث اینه که این جمع بین طریقه و موضوعی لغو نیست، این بحث در جاهایی که اگر همیشه ظهور داشت در طریقیت و همیشه ظهور داشت در این که حکمی که این دلیل متعرضش میشه حکم ظاهریه، خب از بحث ما بالکل خارج، ولی میگیم نه احیانا اگر در جایی هم ظهور در موضوعیت داشت، ما به قرینه روایت دیگری که حکم رو واقع برده این هم داره طریقیت میکنه، یعنی هم اینجور عبارت ها با توجه به اینکه نوعاً جنبه تاریخی داره، اگر یه جا به ویژگی هایی که داشت ما احساس کردیم که ظهور در موضوعیت داره، به قرینه روایت دیگه میشه از این ظهور در موضوعیتی که بود رفعیت کرد، این مانعی نداره. بله
خب،
یعنی نتیجتاً جمع ارتیش به اینه دیگه، یعنی ذاتاً ظهور در موضوع ما در واقع یه راه حل، یه راه حل این هست که اون چیزی که ذاتاً تعارض داشتن با این جمع ارتی اون تعارض رو برطرف کنیم، اینم یه راه حل دیگه. دست از ظهور در موضوعش برداشتیم، حل شد دیگه.
یعنی
خب همینو میخوام عرض کنم. بس. نه 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 عرض... نه نه عرض کردم معنای این ظهور در معرفیت رو در موضوعاتی که علم درش عقد شده، در واقع واقع قضیه اینه که این مثال جزو مثالهای بحث ما نیست، یعنی این مثال خودش یک جمع دیگری است غیر از جمعهایی که، یعنی معرفیت نیست. گاهی اوقات یک راه حل این هست که ما تصرف در محمول کنیم، در جایی که موضوع علم درش اخذ شده ما در واقع ولو اسمش رو ابتدا هم گذاشتیم از مصادیق معرف قرار دادیم، این مصادیق معرف قرار دادن به تعبیر آقایون بود، ولی این مطلب درست نیست در واقع. حالا عرض میکنم سایر موارد هم همینجوره، در واقع سایر مواردی هم که معرف ما قرار میدیم در واقع همه از همین سمته، همه در واقع در ظهور محمول تصرف میشه. این که ما میگیم ظهور در معرفیت داره معناش همین هست که ما در محمول تصرف میکنیم و با تصرف در محمول کردن مشکل رو حل میکنیم. حالا ادامه یعنی ببینید جواب این قضیه این هست که همیشه اینجور نیست که ظهور در طریقیت داشته باشه، بعضی وقتا ممکنه ظهور در موضوعیت داشته باشه. اگر ظهور در موضوعیت داشته باشه یک وجه جمع این هست که ما از ظهور در موضوعیت رفعیت کنیم، بگیم طریق است به حکم واقعی.
این
خب نه به قرینه روایت دیگه از این ظهور رفعیت میکنیم جمع عرفی، نه میگیم این یه راه حل عرف متعارف، گاهی اوقات این دو دلیل رو کنار هم که قرار میده او رو قرینه قرار میده برای اینکه بگه اینا
در واقع میپذیره ظهور در موضوعیه، هم اول شکسته میشه
ظهور ذاتی داره، نه دلیل ظهور داره ذاتن در موضوعی. اگه ظهور در موضوعیت داره که تعارض هست، تعارض بدوی هست، ولی این تعارض بدوی دو تا ذاتاً این دلیل رو نگاه می‌کردیم احساس می‌کنه موضوعیت داره، ولی بعد که اون دلیل رو کنارش می‌گذاریم فرض کنید که یه روایتی مطرح کرده بود که اگر علم داشتید که 8 فرسخ هست شما جایز هست که نمازتون رو قصر بخونید. خب این ابتداءً ممکنه ما بگیم که این مانعی نداره که موضوعیت داشته باشه، جواز قصر متوقف بشه برای علم به قصر، علم به 8 فرسخ، علم به مسافت. ولی یه روایت دیگه وارد شده که میگه اذا کان المسافتن، نه اذا علمت بالمسافه، اذا کان السفر و مسافتن جاز لک القصر و وجب علیک القصر. این قرینه میشه برای اینکه اون روایتی که ابتداعا خیال میکردیم که موضوعیت داره موضوعیت نداره. در واقع اینو بخوایم بگیم، میگیم اگر هم این شکلی نیست که همه جا علم موضوعیتش، البته اساسا این مطلب رو خدمت شما عرض بکنم در جاهای علم موضوعیت داره، علم طریقیت داره و ظهور در طریقیت داره که عرف متعارف نسبت به اون ملاک حکم واقعی یک نوع آگاهی داشته باشه. فرض کنید میگیم اگر دونستی که این خمره است باید از اگر دونستی که این ضرر داره باید ازش اجتناب کنید، چون مصلحت اون حکم واقعی معلومه، علم دخالت نداره در ضرر داشتن یا ضرر نداشتن. ولی در امور تعبدیه، در امور تعبدی هست مثل وجوب قصد وجوب تمام. ما کجا میدونیم که موضوعش چی هست؟ در وجوب قصد شاید علم، جواز اقتدا، اینجور چیزایی که جنبه تعبدی داره، هیچ گونه ارتکاز عقلایی در اینجا وجود نداره، هیچ گونه سرمنشأ عرفی برای این حکم وجود نداره. اینجا اصلا ظهور در طریقیت نداره، هیچ ظهور در طریقیت نداره. ممکنه ما میگه موضوعیت داره، میگه وقتی علم پیدا کردی به امامت، به عرض کنم خدمت شما عدالت امام جایز است اقتدا کرده، یعنی علم پیدا نکردی ولی واقعا عادل بود، نجایز نیست، هیچ معنی نداره. و اینی که گاهی اوقات خلط میشه به مثالهای عرفی تشبیه میشه، یا مثالهایی که اون دلیل دومی که ما در نظر میگیریم به قرینه اون دلیل دوم تو ذهن افراد مرتکزه. ما میگیم اذا علمت ان هذا خمر فاجتنب، همه میدونن که حرمت خمر وجود داره، یعنی در واقع روحن این هست که این دو دلیل که هم دیدن به قرینه ادله‌ای که گفته و رجل فهجر، مثلا به اصطلاح باید از خمر اجتناب کرد، الخمر و محرمون، اون تو ذهنیتشون هست اون روایتی که میگه که اذا علمت به خمریت شیء انفجتنه، و اون رو حمله بر طریقیت کردن. یعنی در واقع همین جمعی که ما بخواییم بگیم هست، این جمع ارتکازن انجام شده، یعنی بعد از جمع این رو حمله بر طریقیت کردن. و الا اگر نه یک حرمت خمر ارتکاز متشرعی داشته باشه، نه ارتکاز عقلایی به مناسبت‌های حکم موضوع و اون چیزها، هیچ وجهی نداره ما علم رو از موضوعیت بندازیم. ظاهر دلیل اینه که علم موضوعیت داره، اینی که علم از موضوعیت میفته به خاطر یا ارتکاز عرفی است یا ارتکاز متشرعی است. پس برای این اصل این که علم اینجا میگن طریقیت داره، خودش معلول معمولا همین نکته ای است که ما میخواییم بگیم، یعنی معلول این است که در ذهن عرفت دلیل وجود داره، یه دلیل میگه خمر حرام است، یک دلیل میگه که از معلوم الخمریه اجتناب کن، معنای دلیل اینه که دلیل دوم ناظر به حکم فعلی است، ناظر به حکم ظاهری است، و میگه در فرض شک هم واجب نیست اجتناب کردن. در واقع مفهوم قضیه این است که اگر علم به خمریت داشتی اجتناب کن، اگر علم نداشتی برایت جاری کن. و
در واقع این منطقه ها نخواهیم در واقع این پرگیر رو دیشون میگفته اگر اون حقوق دار بشه تماسیت رفت شما برای که سلاز و اشتار فرامو در جان همین رو
نه بحث سر این بود که قبل از جمع عرفی باید ظهور در معنایی داشته باشه که تعارض آفرین باشه قبل از جمع عرفی. ببینید اساساً تمام این وجوهی که ما می‌خوایم بگیم بعد از جمع عرفی تعارض برطرف میشه دیگه، جمع عرفی برای برطرف کردن تعارضه. اشکال این بود که شما اصلاً تعارض بدوی هم اینا ندارن، چون دو تا ظهور غیر متعارض دارن، ظهور ذاتیشون. او میگه که عدالت زید موضوع حکم واقعی است، دلیل اول. دلیل دوم میگه علم به عدالت زید موضوع حکم ظاهری است. از اول، یعنی هر یک از دلیل بدون در نظر گرفتن این دلیل دیگر مرادش اینه. نه، این علم رو ما میگیم بعد از ملاحظه دیگری، این رو میگیم ابتداعاً موضوعیت داره. همین رو میخوام بگم اولا در این جور موارد، در مواردی که حکمی تعبدی و هیچ گونه ریشه عقلایی نداره، ظهور در طریقیت نیست، ظهور در موضوعیت داره. ذاتاً ظهور در موضوعیت داره مگر دلیل دیگه وجود داشته باشه که اون حکم رو واقع برده باشه، که ما به قرینه او از ظهور این دلیل در طریقیت رفعیت کنیم. و همین نکته که ما میخوایم بگیم همینه. ما بخواییم بگیم ظهور دلیل در طریقیت در یکی از دو صورته، یا در جایی که یک ارتکاز عقلایی وجود داشته باشد، قبول. ارتکاز عقلایی در احکام تعبدیه نیست، در احکامی هست که ریشه های عقلایی داره، خودشون نسبت به مصالح و مفاسد اون حکم یک سری ارتکازات دارد. اونجا بله ظهور در موضوعیت نداره، ظهور در طبیعت داره، اونم همیشه نه غالبا. پس اون در مسئله وجوب قضا قضاوت کردن امثال اینا، خود عرف متعارف هم قضاوت رو نمیخواد بگه در صورتی که شما علم، عرض کنم خدمت شما، در صورتی که علم ندارید جایز اساسا قضاوت کنید، با شک همجوری قضاوت کنید حالا ببینیم چی میشه، نه اون وجهی نداره. حالا این نکات خاصی هم در مسئله قضاوت وجود داره، چون در واقع قاضی که حکم میکنه خیلی وقتا برخلاف یک اصلی داره حکم میکنه، مدعی قولش مخالف اصله، مخالف حجته، قاضی میخواد اون حجت رو زمین بذاره، این حجت زمین گذاشتن باید علم به مخالفتش باشه. پس اون مدعی اومده میگه اینی که تو دست توی مال منه، اصالت الیت قاعده ایت حکم میکنه که مال منکر هست. قاضی که میخواد به نفع مدعی حکم میکنه، اگه علم داشته باشه اماره برش قائم باشه، این اماره جلوی اون یده میگیره، ولی همچی چیزی وجود نداشته باشه، علم نداشته باشه، با شک بگیم اون اماره از حجیت میفته، این اصلا وجهی نداره. مسئله حکم قاضی این مشکلات خاص خودش رو هم داره. حالا این تو فرانسه بود. غرض من این نکته هست که در مواردی ظهور در طریقیت داره که یا ارتکاز عقلایی وجود داشته باشه، ارتکازی که اونم همیشه نیست، ارتکازاتی که مصالح و مفاسد روی واقع رفته و علم دخالت نداره در مصالح و مفاسد، یا ارتکاز متشرعی باشه. معنای ارتکاز متشرعی یعنی این که ما دلیل دوم رو با ملاحظه دلیل اول داریم بسنجیم. این از بحث، یعنی همین نکته که ما میخوایم بگیم، میخوایم بگیم عرف متعارف دلیل اول رو دیده، دلیل دوم که آمده دیگه ظهور در به قرینه دلیل اول دلیل دوم اصلا ظهور پیدا نکرده. این در واقع همین نکته است که ما میگیم که در واقع دلیل اول قرینه هست بر رفعیت از ظهور قرینه دوم، به خصوص اگر اینجا مواردی باشه که اون دلیل اول خیلی قبل وارد شده باشه، خیلی راحت‌تر هست، اون به منزله قرینه متصله میشه و رفعیتش از ظهور خیلی ساده‌تر و آسان‌تر هست. داره. پس برای این داخل در محل بحث ما هست. اون این قول این بود که شما اصلا چرا اینو داخل در محل بحث کردید؟ چرا داخل در محل بحث کردید؟ این خارج از من نه، داخل در محل بحث هست. این یعنی خب ما میخواییم بگیم جمع عرفی ما اینه، ما میخواییم با این جمع عرفی از محل بحث از تعارض رو برطرف کنیم. اینجور ببین اونا یزهر اون آقای خویی که مثلا میفرمودن که رأیته ضعیفا فاجتنبته فلم اربن فلم اربن، ایشون میفرمودن که اینجا رعا ظهور در موضوعیت نداره، ظهور در طریقیت داره، خیلی واضح نیست. ممکنه در جواز روایت علم موضوعیت داشته باشه، یعنی به این معنا که در حرمت روایت کردن علم به که طرف کاذبه عقص شده باشه. بدعی شرعی داریم؟ نه، نسبت اون میده مستقیم که چیز نمی کنه. ممکنه بگیم که عرف متعارف اگه طرف کاذب باشه، کمان که حالا یه نکته رو عرض بکنم، از ادله شرعی استفاده میشه که شما اگر روایت رو علم دارید به کذبش، ولو به اون طرف هم نسبت دارید، حق ندارید روایت کنید، شک دارید به طرف نسبت دارید، ولی علم دارید من روا من حدث حدیثن و هو روا انه اون کذب فا هو احد الکاذبین. در جایی که علم به کذب حدیث داشته باشیم، نقلش جایز نیست ولو با نسبت به ناقل. جایی که شک داشته باشیم با نسبت به ناقلش مانعی نداره. من میگم فلانی گفت، من خودم عهده نمیگیرم، عهده دو علی، فلانی به من یه مطلب چی مطلبی رو نقل گفت، حدثنی فلان کس از پیغمبر که مطلب چنینه. اگر راوی کاذب باشه، کذاب باشه، ممکنه عقیده این آقایون این باشه که راوی معلوم الکذب رو نمیشه ازش روایت کرد. بحث اصل روایت است، بحث جواز عمل، در جواز عمل علم به صدق معتبره، ولی در اصل روایت ممکنه ما بگیم در اصل روایت کردن وقتی طرف کذابه کاذبه نمیشه ازش روایت کرد. نه ایلو که در حرمت عقد شده، اون طرف رو میگن در حرمت روایت علم که عقد شده باشه، بس ما عدم روایت دیگه. میگه من چرا روایت نکردم؟ به خاطر اینکه علم به ضعیف بودنش داشته باشم. ممکنه در عدم روایت من علم به کذب موضوعیت داشته باشه، علم به کاذب بودن. پس بنابراین اگه شک میکردم روایت میکردم، اینجور نبود که شک میکردم روایت نمیکردم. نه نتیجه تریدیت نمیشه. ما در واقع نتیجهش این میشه دقیقا برخلاف فرمایش آقای خویی. آقای خویی میگه که نجاشی از شخص مجهول الحال روایت نمیکنه. هر کسی که روایت میکنه حتما صادقه، حتما ثقه. نتیجه چی میشه دیگه؟ میگه نجاشی قائل نیست. در واقع با این عبارت میخواد بگه نجاشی قائل به اصالت العداله نیست. ما میخواییم بگیم خیلی واضح نیست. ممکنه اساسا نجاشی علتی که تو ما نمیدونیم نکته ای که نجاشی از این آقا اجتناب کرده چیه، هیچ چیز دست ما نیست. همین عبارت ما این عبارت، این عبارت، این احتمالی که اساسا بنای علما از این بر این بوده که از شخص معلوم الکذب روایت نکنن، از مجهول الحال روایت بکنن ولی عمل نکنن. دو مرحله است، مرحله عمل کردن یه مرحله، مرحله اصل روایت کردن مرحله دیگری است. کمون که به اصطلاح نجشیت میگه، شیخ صدوق تو مقدمه فقیه میگه من مثل مصنفین نیستم که هرچی روایت تحمل کردن روایت میکنم، من بنام این هست که اونی روایت کنم که اعتقد در نهود جتون بینی و بین الله. اگر نجاشی هم اون مصنفینی که ایشون هم میگه، معلوم نیست که اگر شیخشون ضعیف هم باشه حتما روایت میکنن، نه، یعنی معلوم و ضعف باشه، ممکنه از اشخاصی که نمیدونن ثقه هستن یا ضعیف از اونها هم روایت کنن. در روایت کردن و اخذ روایت و ثبتش در کتب مقید نیستن حتما وثاقت راوی احراز بشه، ولی این معنی شده است که با احراز عدم هم باز روایت میکنه. شاید نجاشی اینجور باشه.
در بحث نقل قول الله من اعتقاد قائلم که واقع
نه، ما نمیدونیم نجاشی اونا رسمشون چه شکلیه. نه، ما از نجاشی رسم خواست نه روغا. اون یه موقعی هست که میگیم شارع اگر یه جمله ای گفت هیچ چیزی نگفت منصرف هست اون بنای اوغلا. احتمال داره یک رسم خواست اونجا وجود داشته باشه. نه، این رسم خواست وجود داشته باشه ظهوری نداره، چون اونی که این عبارت داره فقط اینه. چون علم به کذبش داشتم، علم به کاذب بودنش داشتم، ازش اجتناب کردم. حالا این به چه خاطر هست؟ به خاطر اینکه آقایون تو معلوم الکذب اجتناب میکردن، معلوم بس. به خاطر اینکه خود کاذب واقعی مبغوضشون هست، معلوم بس. حالا به اینکه عرض کردم، حالا اون اشکال اول رو به امکنار که اگر موضوعیت هم نداشته باشه، طریقیت هم داشته باشه، چیز از توش در نمیاد، احتمال داره اصلا موضوعیت داشته باشه. خیلی عبارت، این عبارت ظهور در این که علم درش موضوعیت نداره و طریقیت داره نداره. ما چه میدونیم این ما هستیم، این عبارت، این عبارت تاب هم موضوعیت رو داره هم طریقیت. این حالا محصول عرض ما در اون جایی که در یکی از دو دلیل علم عقص شده باشه، اخبار سقم عقص شده باشه، این همین هست. سایر چیزهایی که امارات عرفیه هست، این یک جمع عرفیه خیلی متعارفی هست که حمل میکنن یکیشو بر معرف دیگری و امثال اینها و طریقه برای دیگری. خب حالا من بقیه نکات، بقیه مواردی که این اولین موردی بود که ما یک دلیل رو هم، این ساده ترین موردشه. حالا موارد دیگه ای هست که به این سادگی نیست، یه مقدار پیچیدگی داره، اون رو انشالله در جلسه آینده و صلی الله علی سیدنا عالمین فردا انشالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. حالا بحث اگه فردا تموم شد که تموم شد، نشد که انشالله پس فردا آخرین جلسه است. حالا احتمالی که فردا